با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شریف جان شریف جان نوشته تقی مدرسی خواهند پرداخت.
ادامه بخش چهارم. مادرش فریاد زد: امیر، اگه بیدارش کنی دیگه رنگ منو نمیبینی. فرهاد سایه پدرش را دید که از شکاف در لغزید و به کف حوضخانه افتاد. بی اختیار به سوی اتاق خود دوید و سراسیمه از پله ها بالا رفت. به اتاقش که رسید در را از پشت چفت کرد. آن وقت روی صندلی رفت و از پشت شیشه سردر راهرو را زیر نظر گرفت. از حوضخانه روشنایی چراغ گردسوز را دید که به سوی اتاق او کشیده می شد. در وسط راهرو مادرش را دید که موهایش به هم ریخته بود و با پیراهن خواب جلوی پدرش می دوید. پدرش چراغ گردسوز را بالای سرش نگه داشته بود و مثل آدمهای صرعی مادرش را تعقیب می کرد. میان راهرو مادرش جلوی پدرش را گرفت و گفت: نمیذارم بری، میخوای انتقام تو از این طفل معصوم بگیری؟ چراغ گردسوز در دست پدرش میلرزید. گفت: مریم، من از این طفلهای معصوم بیزارم. اگه گلوی 100 تا از این طفلهای معصوم به چنگم بیفته، یکی رو هم زنده باقی نمیذارم. مادرش گفت: امیر، پشیمان میشی، ببین کی بهت گفتم. پدرش گفت: از جلوی چشمم دور شو، امشب باید کارو تموم کنم. دست مادرش بلند شد و سیلی محکمی به صورت پدرش زد. فرهاد دهان خود را با دستهایش گرفته بود تا صدایش بیرون نیاید. پدرش را دید که دست به گونه‌اش مالید. پدرش را دید که دست به گونه‌اش می‌مالد و مادرش را نگاه می‌کند. مادرش با ناله گفت: حالا باید تا آخر عمر بشینی و زوزه بکشی. پدرش را در راه رو تنها گذاشت و رفت. پدرش مدتی بهت زده دست به گونه‌اش مالید و مادرش را تماشا کرد که از حوضخانه به اتاق خود می‌رفت. آنگاه بی اراده و خواب‌آلود به دنبال مادرش در تاریکی حوضخانه پنهان شد. فرهاد از پشت شیشه سردر مدتها به راهرو و حوضخانه نگاه کرد. ساعت دیواری یک ضربه نواخت. عمارت قدیمی در سکوت شب فرو رفت و چراغ‌ها خاموش شد. اما فرهاد تا موقعی که روشنایی مبهم و خاکستری سحر روی کاشی‌های کف حوضخانه خزید و گربه‌ها از مانده غذاهای آشپزخانه سیر شدند، همچنان پشت شیشه در اتاقش ایستاده بود و فکر میکرد. قسمت پنجم. درست بود که سیاه را در کوچه دیده بود و سیاه به او اشاره کرده بود و با هم به سر کوچه رفته بودند و همینطور درست بود که حمامی ها مادرش را دیده بودند و در بقالی روی پیشخوان خم شده بودند و در گوش شیخ علی گفته بودند که صبح زود می‌خواستند بروند تلمبه بزنند که مادرش را دیدند. سر کوچه ایستاده بود و منتظر درشکه شده بود. آنگاه آنها 150 تا تلمبه زده بودند و به سر کوچه نگاه کرده بودند. هنوز مادرش آنجا ایستاده بود. اما همان وقت درشگه رسیده بود و مادرش سوار آن شده بود. آنها تا سر کوچه دویده بودند که ببینند مادرش آن وقت صبح کجا می رود. وقتی به خیابان رسیده بودند درشگه سر چهار راه پیچیده بود. عذرا خانم خیاط گفته بود دیشبم دیر اومد، من از بالاخونه نگاه کردم، مست توی درشگه یله داده بود و درشگه 10 گز بالاتر از خونهشون ایستاد. هزار جور فکر و خیال کرده بودند و بالاخره سر در نیاورده بودند که مادرش صبح به آن زودی کجا می رفته است. حتی منتظر گوهر شده بودند که به بقالی بیاید. وقتی گوهر آمده بود اخمهایش در هم بود و مثل همیشه 4 تا نان خریده بود. از جلوی بقالی گذشته بود و به آنها محل نگذاشته بود. شیخ علی گفته بود 4 تا نونو میخواد چیکار؟ اگه زن اصلانی خونه نیست چرا گوهر 4 تا نون خرید؟ شاید عوضی دیده باشید. ولی حمامی ها قسم خورده بودند که با 2 تا چشمهای خودشان زن اصلانی را دیده بودند که سر کوچه سوار درشته شد. و همینطور راست بود که تا نزدیکی ظهر بیشتر شریف جانی ها حد زدند که مادرش از منزلشان فرار کرده است. خانم رئیس بانک لباس نوش را پوشید و به سراغ تک تک دوستان خود رفت و خیلی محرمانه ماجرای خانم اصلانی را برایشان نقل کرد و گفت که اگر او هم شوهری مثل اصلانی می داشت همین کار را می کرد. خانم شوهر نیست، مایه آبروریزی است. و رؤسا در اداره هایشان با هم شوخی کردند و سراغ پدرش را گرفتند و پدرش چیزی بروز نداد. در راه رو قدم زد و به جاهای مختلفی تلفن کرد و سراغ مادرش را گرفت. اینها همه راست بود ولی فرهاد نمی توانست باور کند. حقیقتش این بود که نمی خواست باور کند. آن روز بادی که از کویر می‌وزید خوابید و به جای آن آفتاب تندی کف کوچه‌های خاکی شریف جان پهن شد. فرهاد حتی پیش از این که برای خوردن صبحانه به اتاق گوهر برود حد زده بود که مادرش رفته است و آنها را تنها گذاشته است. در و دیوار منزلشان این خبر را جار می‌زدند و خانهشان انقدر خالی و بیکس بود که فرهاد احساس میکرد در ته چاهی افتاده است و آسمان آبی و آفتابی انقدر از او دور بود که وقتی چشمش را به آسمان میانداخت چشمش سیاهی میرفت و سرش به دوار میافتاد. لازم نبود که گوهر ساکت و تودار پلویش روی زمین بنشیند و لبه های چادرش را زیر رانهایش جمع بکند و همانطور که برای او چای می‌ریزد یواش در گوشش غرغر کند ننه مادرت رفته. کجا رفته؟ من نمیدونم، فقط میخواستم بدونی. سرتو بنداز پایین و صداشو در نیارو، چایی تو اینجور هرت نکش. و اشکای چشمش را با گوشه چادرش پاک بکند و بگوید من میدونستم عاقبت این کارها چیه، التماسش کردم، سر راهشو گرفتم ولی به خرجش نرفت. و فرهاد چیزی نگوید و به گوشه ی حیاط پناه ببرد و زیر آفتاب بیستد و چشمهایش را تنگ بکند و نگاهش را به در حیاط بدوزد. اینها لازم نبود و به درد او نمیخورد. کاری از دستش بر نمی آمد جز اینکه صبر کند و انتظار بکشد. ساعت 2 بعد از ظهر رئیس کلانتری به منزلشان آمد و فرهاد در حیاط را برایش باز کرد. رئیس کلانتری لبخندی زد و پرسید آقا منزل تشریف دارن؟ فرهاد جوابی نداد. در را به رویش باز کرد و پدرش را به رئیس کلانتری نشان داد که در راهرو روی صندلی نشسته بود و سرش را در دستهایش گرفته بود و فکر می‌کرد. رئیس کلانتری ابروهایش را بالا انداخت و به سوی پدرش رفت. پدرش دست رئیس کلانتری را فشرد و او را به تالار برد. در تالار پدرش کتش را درآورد و روی میز انداخت و مثل آدم‌های بیهوش خودش را روی مبل ولو کرد. رئیس کلانتری در مقابل پدرش قدم می‌زد و تعلیمیش را به کف دستش می‌کوبید و تند تند صحبت می‌کرد. قول می‌دم خانم تا عصر برگردند. اگه برنگشتند خودم پیداشون خواهم کرد ولی تنها خواهش من این است که میخواهم خوب به عرضم توجه بفرمایید. تنها خواهش من این است که همه چیز را با من در میان بگذارید و مطمئن باشید که ما اسرار مردم را پیش خودمون نگه میداریم. من شخصا مثل یک سرباز شرافتمند قول میدم که رازدار خواهم بود و هیچ مقامی قادر نخواهد بود از دهان من کلمه‌ای در این باره بشنود. بعد پهلوی پدرش روی مبل نشست. شانه پدرش را گرفت و آهسته چیزهایی گفت که فرهاد نتوانست بشنود. پدرش دستهایش را از ناامیدی در هوا تکان داد و باز هم آهسته صحبت کردند تا اینکه رئیس کلانتری کلاهش را از روی میز برداشت و با صدای بلندتری گفت: آقای اصلانی، بیخ جهت خودتون را ناراحت نکنین. امیدوارم به زودی خانم را صحیح و سالم تحویل بدم. و از تالار بیرون آمد. دو مرتبه لبخندی تحویل فرهاد داد و کلاهش را به سر گذاشت. نگاهی به آسمان انداخت و گفت: چه هوای خوبی. خدا میدونه تا چند روز هوای خوب داشته باشیم. کسی نمیتونه به آسمان شریف جان اعتماد کنه. و خانه آنها را ترک گفت. سایه شیروانی ها و تنه درخت ها کم کم از کمرکش دیوارهای منزلشان پایین آمد و فرهاد احساس کرد در منزلشان تنهاست. غیبت مادرش گوشه دلش را می فشرد، ولی عجیب این بود که زیاد ناراحتش نمی کرد. حوادث شب پیش را به خاطر آورد. به پدرش نگاه کرد که هنوز در تالار روی مبل لمیده بود و به نظرش رسید که تنهایی او و پدرش در آن عمارت قدیمی هراس‌انگیز است. خون به مغزش هجوم آورد. دستهای استخوانی و کشیده پدرش از لبه دستهای مبل آویزان بود و تکان نمی‌خورد. مثل اینکه برق خشکشان کرده بود. با وجود این در خمیدگی بند انگشت‌های پدرش در رندگی و قیزی منجمد شده بود و فرهاد فکر می‌کرد اگر شب گذشته این انگشت‌ها به گردن او می‌رسید، ناخن‌هایشان به درون گوشت گردن او فرو می‌رفت و خون از شریان‌های گردنش فواره می‌زد. نگاهی به صورت پدرش انداخت. لاغرتر به نظر می‌رسید. خطای صورتش گرد و کشیده بود و احساس و فکری را منعکس نمی‌کرد. مثل این بود که احساس‌ها و هیجان‌های صورت عصبی پدرش در خنکی فضای تالار ماسیده بود و نگاه پدرش مثل دکمه‌های سردستش مات و قیماق بسته بود و جایی را نمی نگریست. وقتی پدرش عصبانی می شد، نگاهش به جایی پشت سر آدم ها دوخته می شد و هنگامی که مست و افسرده بود، نگاهش به درون خودش، به جایی تاریک در عمق ذهنش می نگریست. در این مواقع چشمهایش مثل دکمه های سردستش بود. این بود که فرهاد دستش را به شقیقه‌اش گذاشت و احساس کرد که شریانهایش سنگین و تباور می تپند. ذهنش مثل دریای غیر مذابی بود که در آشوب سکوت منزلشان موجهای بی صدایش را به کاسه سر او میکوبید. از گوشه حیاط خودش را به زیرزمین نزدیک کرد و آهسته و بی صدا از پله‌های زیرزمین پایین رفت. خیال میکرد هوای مرطوب زیرزمین، بوی ترشی و آرد گندم هیبت بی جای افکارش را رام خواهد کرد. صدای قدم‌های پدرش را شنید که از تالار بیرون آمد و به علی بابا دستور داد درشگه‌ای برای او کرایه کند. فرهاد از روی گونی‌های گندم بالا رفت و در آنجا دراز کشید. آنقدر آنجا ماند تا آنکه صدای سم اسب‌های درشگه به گوشش رسید و صدای قدم‌های عصبی پدرش از روی سرش گذشت و صدای به هم خوردن در حیاط بلند شد. آن وقت احساس کرد قلبش تند نمی‌زند و آشوب دریای ذهنش آرام گرفته است. با وجود این هر دم ممکن بود حادثه تازه‌ای اتفاق بیفتد. نظم و قرار همیشگی خانه‌شان به هم خورده بود و فرهاد سعی می‌کرد هر طور شده خودش را تسکین بدهد و به رفتن مادرش نیندیشد. با وجود این شریف جانی ها را در نظر مجسم کرد که سرهایشان را از لای درهای سنگین و کلوندار خانه هایشان، از لای درهای پنجره های بالاخانه هایشان بیرون آوردند و خیابان ها را تماشا می کنند و مادرش مست و جولیده در درشگه‌ای از وسط خیابان ها می گذرد. این تصورات به طور عجیبی او را مجذوب می کرد و در این حال به هراسش می آورد. چیزی در مادرش بود که او را در نشئه‌ای سحرآمیز فرو می برد و در این حال وجودش را از دلهره‌ای می آکند. از زیرزمین بیرون آمد و دید که خانم وافی توی حیاطشان ایستاده است. چتر آفتابی زردی روی سرش گرفته بود و لباس قرمزی به تن داشت که تنگ به بدنش چسبیده بود و زلف‌های بورش را آلاگارسونی کوتاه کرده بود. به گوهر گفت: آقای اصلانی با عجله کجا می رفت؟ من درشکش و سر کوچه دیدم. گوهر لبهایش را کلفت کرد و گفت: من چه می دونم خانوم، آقا هزار جور گرفتاری و دردسر داره که باید به اونا برسه. بعد انگشتش را به سوی خانم وافی تکان داد: ولی اینو میدونم که آقا تا نصف شب بر نمی گرده. خانم وافی به سوی فرهاد آمد و گفت: ببینم فرهاد، تو تنهایی چی کار میکنی؟ بعد رو به گوهر کرد و گفت: چقدر شبیه مادرشه، درست مثل سیبی که نصف کرده باشن. گوهر گفت: خیلی باید ببخشیدا، به پدرش هم شباهت داره، هی میگن چقدر شبیه مادرشه، مثل اینی که این بچه پدر نداره. به دماغ و پیشونیش نگاه کنین. خب آقای رحیمی، خیلی ممنون. امروز یک کمی زودتر من تموم میکنم به خاطر اینکه از این بخش به بعد رو من ضبط کردم که میدم خدمتتون برای فردا که تعطیله. جمعه، دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه که من نیستم این برنامه کتابخوانی تعطیل نشه.
بله، بسیار سپاسگزارم. ضمن اون که ما امروز مطلبی رو تهیه کرده بودیم که خوندیم.
بله بله.
و
چی بود؟ من نشنیدم متاسفانه.
مربوط میشد به شما قربان.
عجب، چی بوده؟
حدس بزنید. نمیتونم. چه کسی برای شام میاد قربان؟
نمیدونم. نه،
در مورد نوری دهکردی بود اون کتابی که شما چاپ کردید.
کسی جای مطلبی نوشته؟
بله بله، توی بی بی سی.
آها.
مطلبی بودش که در مورد همین نوری دهکردی.
بله.
و این یادنامه‌ای که نوشته شده است و نوشته بودن که بله، به همت آقای ناصر زراعتی، نویسنده و منتقد فیلم و ادبیات، گردآوری و ویرستاری شده است و انتشارات گوتنبرگ در سوئد در پاییز 1391 آن را منتشر کرد.
بله خیلی خوبه، بالاخره یکی بعد از این همه مدت که این کتابو برای خیلی ها فرستاده بودیم، بالاخره یک نفر همت کرد. و کی نوشته بود؟ حالا میرم میبینم، ولی یادتون نیست اسم نویسندهش؟
نویسندهش نه، ولی میدونم که توی سایت
بی بی سی.
بله بله بله.
خیلی متشکر، میرم میبینم. بله، یاد نوری دهکردی، رفیق واقعا.
ما برای شهیدانمان عزا نمیگیریم. بله
بله. این اسم کتاب رو با مشورت خانم همسر نوری دهکردی، خانم شهره بدیعی، که در خیلی واقعا زحمت کشید برای این کتاب، یعنی واقعا من شاهد بودم که چقدر اینجور کارا آقای رحیمی خیلی مشکله. علتش این است که همه حرف میزنن، ولی تا صحبت نوشتن و اینها پیش میاد هزار جور، حالا به هر حال محظوراتی هر کی داره برای خودش دیگه. مثلا خیلی از دوستان و رفقای نزدیک نوری متاسفانه کم لطفی کردن. حالا میگم به هر دلیلی، این حق هر کسیه که اگر دوست نداشته باشه کاری رو انجام نده، ولی به هر حال یک انسانی مبارز، واقعا شریف، زحمتکش، کسی که نوری دهگردی توی بخش پناهندگان و اینها کار میکرد در برلین و خیلی از اون کسانی که به هر حال در اون سالها اومدن، از این اتفاق الان 21 سال داره میگذره دیگه،
بله،
به اونا یاری کرد. بعد تو جریانهای مهم مبارزاتی بود، سالها چند سال در کردستان بود، خوشبختانه یکی از دوستان کرد مطلبی نوشته که تو این مجموعه هست. البته بعد که کتاب منتشر شد چند نفری از جاهای مختلف تماس گرفتند و حالا خاطراتی تعریف کردن از نوری و یه جوری گفتن کاش ما میدونستیم، که باز گفتم که میتونید بنویسید، حالا ممکنه. البته اینجور کتابا معمولا همون یک چاپ هست دیگه. چند سال پیش بود که اون دوست عزیز دیگرمون روشنک داریوش که درگذشت، با باز با کمک و یاری همسرش خلیل رستمخانی یه یادنامه ما منتشر کردیم که خب همون یادنامه ها معمولا یک بار چاپ میشه و دیگه به اون شکل لزومی نداره یا نیازی نیست، چون بعدم میشه اینها رو در اینترنت گذاشت که دیگران استفاده کنن. بله اینو عرض میکردم. خیلی ها نیومدن بگن خاطراتشون رو یا چیزایی که بوده. مثلا آقای ابوالحسن بنی صدر یک مطلب کوتاهی در این مجموعه داره که فقط یک خاطره از نوری تعریف میکنه. خب به هر حال نوع زندگی، نگاه، خط سیاسی این دو نفر خیلی با هم اختلاف و اینها داشت. اون زمانی که آقای بنی صدر رئیس جمهور ایران بود، نوری دهکردی
در صفحه مبارزه بود دیگه،
بله، اگه دستشون بهش میرسید اعدامش میکردن. به هر حال خوشحالم که کتاب معرفی شده. منم تا اون حد اندکی که توان داریم در گردآوری و ویرایش و تنظیم و انتشار این کتاب که فکر میکنم تمیز و خوب هم در اومده، با همکاری آقای نعمت انتشارات کتاب ارزان در استکهلم اینو ما منتشر کردیم و یک بخش هم در پایانش عکس‌های سیاه و سفید و رنگی و اینها هم هست. یک جلسه ای هم وقتی کتاب منتشر شد اینجا گذاشتیم که خیلی خوب بود، در واقع معرفی کتاب بود و یک نمایشنامه‌ای که دوست هنرمندی داریم در برلین، آقای فرهاد پایار، ایشون هم کار مستند میکنه و هم بازیگر خیلی خوبیه. حالا دوستان برای اینکه بشناسن یادشون بیاد، فکر میکنم خیلی ها فیلم زنان بدون مردان ساخته خانم شیرین نشاط که بر اساس کتاب داستان زنان بدون مردان خانم چرنوش پارسیپور ساخته شده دیدن. اون افسر حکومت نظامی که سرش هم از ته تراشیده و وارد اون مهمونی میشه، نقشش رو فرهاد پایار بازی کرده. کار تئاتر و فیلم و یه چند تا مستندش هم اینجا ما نشون دادیم. یک نمایشنامه ای نوشته که تقدیم کرده به نوری دهکردی و در واقع یکی از شخصیت‌های این نمایشنامه تک‌پرده یه دو نفره هم نوری دهکردی است که در مواجهه با یک بازجو حرف‌هایی با هم دیگه می‌زنه. این نمایشنامه رو ما اینجا روخوانی کردن دوستان جوان دانشجو و جلسه خیلی خوبی بود. یه فیلمم که فرهاد پایار ساخته راجب دو زن هست از دو نسل مختلف، نسرین بصیری که از زنان مبارز قدیم هست با سارا دهکردی. سارا دهکردی تنها فرزند نوری دهکردی و خانم شهره بدیعی هست که وقتی پدرش رو ترور کردن فکر میکنم 9 سالش بود و الان یک زن جوان 30 ساله‌ای هست که خیلی خوب کار میکنه، درس خونده و واقعا جزء زنان جوان مبارز ما هست و خیلی هم با مسائل ایران و اینها آشناست. در این کتاب هم به اصطلاح یک بخشی از یک گفتگو با او هست و یه شعر خیلی زیبایی هم به یاد پدرش نوشته. بله حرف زیاده
آقای زرعتی. این کتاب به وقایع اون میکنوس هم میپردازه یا نه فقط صرفا به نوری دهکردی؟ و چون نوشته که حتی به نظرات سیاسیش هم ما توجهی نداریم، بلکه میخواییم که یادش رو فقط.
بله بله، عرض کنم خدمتتون که بعد از در این سالها، یعنی در این دیگه شد بیش از دو دهه دیگه، امسال سال 21 از این اتفاق میگذره که اتفاق خیلی خیلی مهمی بود، هم خود این ماجرا و هم بعدش، یعنی بار اول بود که از این ترورها جمهوری اسلامی کم نکرد، خیلی فراوان بود، ولی همیشه بالاخره اینا موفق می شدن با به اصطلاح
ترفندهای مختلف
با همین غربی ها، کشورهای مختلف، فرانسه، نمیدونم سوئیس، انگلیس، جاهای دیگه و اینها، این همین سوئد حتی، به نوعی این قضایی ها رو ماسمالی کنن و پنهان کنن و حتی این قاتل ها اینا چشمشون رو بعضی وقتا می بستن، فرار می کردن، می رفتن. این بار واقعا یک قاضی شریف و البته خیلی ها هم یاری کردن، خیلی ها کمک کردن از این دوستان قدیم همین نوری و برای بچه های دیگه از که حالا فعلا از سبزهای آلمان هستن، من اسما اینا رو نمیدونم ولی هست در کتاب ها، وکالت خانواده ها رو به عهده گرفتن و این اون قاضی هم در اون دادگاه حکمی داد که واقعا بی سابقه بود، یعنی حکم
انصافا آقای بنی صدر من شنیدم
خیلی کمک کرد. بله بله، ایشون در واقع با آوردن اون شاهد معروف به شاهد سه و اینها کاری کرد که یک حکمی داده شد. به همین خاطر هم است که خیلی اینها جمهوری اسلامی رو این ماجرا حساسه، خیلی این مثلا کتاب هایی که به هر حال اینجا منتشر میشه ما میدیم، دوستان میبرن ایران و اینا، من جرئت نمی کردم این کتابو خواهش کنم از کسی ببره، گفتم حالا ممکنه که بگیرن. در این سالها چندین و چند کتاب و مقاله های بسیار زیادی در مورد این اتفاق و این ترور که معروف شد به ترور کافه میکنوس و بعدش اون دادگاه که حدود 4-5 سال هم طول کشید تا حکم داده شد در اومده، به خصوص آقای پرویز دستمالچی که باز یه مطلبی هم تو اینجا داره و یه کسی بود که توی اون کافه بود ولی خب
خوشبختانه زنده مونده.
بله بله، چند تا کتاب نوشته، دو جلد کتاب هست که اسناد این ماجرا و این دادگاه و اینا رو چیز ما دیدیم که خب انقدر در مورد این اتفاق و این ماجرا کتاب و مطلب در اومده که دیگه جایی نداره که چیزی ناگفته و نانوشته باقی نمونده. مسئله دیگه این بود که به هر حال عقاید سیاسی، یعنی یکی از چیزایی که ماش فکر میکردیم این بود که یک مقداری هم از مطالب، مقاله ها، نوشته های نوری دهکردی، چون نوری دهکردی هم از اون زمان کنفدراسیون و هم تا این آخرین روزهایی هم که زنده بود به هر حال جزء مبارزان چپ بود و همیشه می نوشت مقالهاشو بذاریم، ولی بیشتر این با تصمیم البته و مشورت همسر و دخترش بود و چند تا از دوستای دیگه که ما فعلا مثلا به اون بخش یک مقداری از عقاید سیاسی آخرش در اون نمایشنامه که فرهاد پایار نوشته مطرح میشه، به خاطر اینکه اون از یکی از آخرین مقاله های نوری دهکردی یه تیکه‌هاش رو استفاده کرده. به هر حال خیلی ممنون از شما که خوندید این مطلب و منم برم ببینم و متشکر از اون دوستی که نوشته، امیدوارم که دیگران هم همین این باعث بشه که دوستان و رفقای دیگه نوری دهکردی هم به هر حال حالا یادی خاطره ای چیزی دارن از او بنویسن. انسان بسیار نیک و شریفی بود و همه دوستش داشتن. من خیلی خیلی شاید مثلا اولین مطلبی که در موردش نوشته شد یک مطلبی بود که من همون سال نوشتم در مجله آرش چاپ شد که در این مجموعه هم اومده. خیلی متشکر از شما، وقتمونم تموم شد.
بله ضمناً آقای من گفتم بی بی سی ممکنه که رادیو فردا باشه.
ممکن رادیو
بله بله باشه. بله. اگه اونجا نبود حتما اونجا هست.
بله. بله. چون برای همه این دوستان ما این کتابو فرستادیم.
بله.
بله خیلی متشکرم از لطفتون. روزتون بخیر و برای همه دوستان عزیز و شنوندگان آرزوی تعطیلات خوبی میکنم و تا پنجشنبه دیگه که من در خدمتتون هستم که ادامه بدیم کتاب شریف
چاچا. حتما در خدمتتون
هستم که هست دیگه. امروز هم شما رو میبینیم.
حتما
در خدمتتون.
قربان.